روز و شب را کی گذارم، روز و شب، روز و شب
سلام. تشکر میکنم از برنامه خوب شبهای تهران. من این برنامه رو خیلی دوست دارم، خوش میکنم. برنامه بسیار نقض و در واقع ارزشی و ارزشمندی هست، به مفاخر ادب ایران و جهان میپردازه و به مطالعات ما در واقع اطلاع ما اضافه میکنه. خواستم اول تشکر بکنم خودم که من در واقع ارادت خاصی به خود شاعر بزرگوار عطار نیشابوری دارم و تشکر عارفه هستم، ارادتمند برنامه شبهای تهران.
بله، ممنونیم از شما سرکار خانم عارفه که شنونده همیشگی برنامه شبهای تهران هستید و امیدواریم که همچنان این همراهی تداوم داشته باشه. جناب آقای احمد رضامیر یا احمد رضامیر هم پیامکی دادند و سلام رسوندند به همه عوامل خوب برنامه، جناب آقای جهانی، جناب آقای قومی، آقای ابراهیمی، و پرسیدند که آقای پاکزادیان هم تشریف دارند. بله تشریف دارند و ما افتخار داریم که در خدمت جناب آقای پاکزادیان هم هستیم. خب شعری رو شنیدیم از مولانا با صدای خوب شهرام ناظری، در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب. حالا اگر فرصتی شد یکی از حکایت‌های مثنوی مولانا رو هم حالا یا این هفته یا هفته آینده تقدیمتون خواهیم کرد. و اما الان فرصت مناسبیه برای شنیدن حکمت‌ها و حکایت‌های کهن با صدای مؤثر و مانای سرکار خانم پریچهر بهروان.
فصل اول.
حکمتی و حکایتی. به نام یکتای بی همتا و با سلام به شما صاحب دلان اهل معرفت، بختتان بلند و وقتتان خوش باد. یاران، موضوع سخن امروز ما رذیلت زشت خویی و بدخلقی است. همراه با شما قدم به ساحت رازآمیز فرهنگ خودی می گذاریم و گوش جان به حکمتی و حکایتی از پیشوایان آیین و دانایان اهل یقین در نکوهش این خصلت ناپسند می سپاریم. در ربع مهلکات احیای علوم دین اثر امام محمد غزالی می‌خوانیم: خلق عبارت است از هیئتی راسخ در نفس که کارها از آن به سهولت و آسانی صادر شود بی آنکه به اندیشه و رؤیت حاجت بود. پس اگر هیئت چنان باشد که از او فعل‌های زشت صادر شود، آن را خوی بد گویند. و هب گفت مثل بدخویی مثل سفالینه شکسته است، نه آن را مرمت توان کرد نه از آن گل حاصل آید. عبدالله ابن مبارک با بدخویی در سفر بود، با وی مدارا می کرد و از وی احتمال می نمود. چون از وی جدا شد بگریست. وی را گفتند چرا می گریی؟ گفت بران بیچاره دلم می سوزد، از من جدا شد و آن خوی بد از وی زایل نگشت. در مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی می‌خوانیم: این چنین زنون مصری را فتاد، کندرو شور و جنون نو بزاد. خلق را تاب جنون او نبود، آتش او ریش‌هاشان می‌ربود. حکم چون در دست رندان افتاد، لاجرم زنون به زندان افتاد. دوستان در قصه زنون شدند سوی زندان و در آن رای زدند. کین مگر قاصد کند یا حکمتی است، کو در این دین قبله ای و آیتی است. چون رسیدند آن نفر نزدیک او، بانگ برزد هی کیانید اتقو. با ادب گفتند ما از دوستان بهر پرسش آمدیم اینجا به جان. چونی ای دریای عقل زوفنون، این چه بهتان است بر عقلت جنون. وا مگیر از ما بیان کن این سخن، ما محبانیم با ما این مکن. مر محبان را نشاید دور کرد، یا به روپوش و دغل مهجور کرد. راز را اندر میان آور شها، رو مکن در ابر پنهانی مها. راز را از دوستان پنهان مکن، در میان نه راز و قصد جان مکن. چون که زنون این سخن زیشان شنید، جز طریق امتحان او می ندید. بر جهید و سنگ پران کرد و چوب، جملگان بگریختند از بیم کوب. قهقه خندید و جنبانید سر، گفت باد ریش این یاران نگر. کی کران گیرد رنج دوست دوست، رنج مغز و دوستی آن را چو پوست. نی نشان دوستی شد سرخوشی، در بلا و آفت و مهنت کشی. رنج بر خود گیر گر تو دوستی، رو مگردان گر تو نیکو خوستی. شمس الدین احمد افلاکی در مناقب العارفین می نویسد: حضرت مولانا فرمود که در زمان ماضی پادشاهی بود بس عادل و کریم نهاد که برگذر او دکان کوزه فروشی بود و او به غایت پیری رسیده. چندان که این پادشاه از آن دروازه در آمدی، پیر کوزه فروش در دعای سلطان مبالغه نمودی و مدح‌ها کردی. همانا که روز نوروز پادشاه را بر او گذر افتاد، فرمود که ای پیر، هر چه تو را مقصود و مطلوب است امروز از من بخواه. پیر گفت: شاه عالم را بقا باد، بفرما تا خواص حضرت و لشکر مملکت تو هر یکی از من کوزه‌ای و سبویی بدان بها که من خواهم بخرند و به میدان سلطان به هم برند. پادشاه اشارت فرمود که هر که مرا دوست می‌دارد از این پیر کوزه‌ای بخرد. تمامت لشکریان از امرا و وزرا کوزه‌ای از وی به دیناری خریدند و بردند. سلطان را وزیری بود گرانجان و فرومایه و بدخو. آخرتر شنیده به طلب کوزه بیامد. پیر پر عقل بر وی سبوی عرضه داشت و 100,000 دینار بها نهاد. وزیر مناقشه نموده قبول نمی کرد. آخرالامر به حکم ضرورت به 1,000 درم سبو را بخرید. پیر به جد گرفت که البته مرا نیز به گردن گرفته به حضرت سلطان با هم ببری و الا سبو را نمی دهم. وزیر ناچار پیر را برگردن برداشته سبو را به حضرت پادشاه آورد. همانا که پادشاه گفت: ای پیر، این چه حال است و اهانت کردی؟ گفت: شاه عالم، خوی بد و بار گران. در کشکول شیخ بهایی آمده است: به اخلاق ناپسند خیش بدگمان باش، چرا که اگر به مراد خیش رسد مثال آن بود که به آتش هیزم رسد و به ماهی آب. حال اگر از آنچه که خواهد بازش داری، همچنان که آتش در نبودن هیزم خاموش شود خاموشی گیرد و چنان که ماهی بدون آب بمیرد هلاک گردد.
فصل دوم.
یاران، موضوع سخن امروز ما زمینه لجاجت است. همراه با شما قدم به ساحت رازآمیز فرهنگ خودی می‌گذاریم و و گوش جان به حکمتی و حکایتی از پیشوایان آیین و دانایان اهل یقین در نکوهش این خصلت ناپسند می سپاریم. در ترجمان القرآن جرجانی می خوانیم: لجاجت عناد و یکدندگی و یک پهلویی و ستیزه و خیره سری است. و در اخلاق ناصری اثر خواجه نصیرالدین طوسی می خوانیم: لجاج موجب ازالت الفت و حدوث تباین و تباغض و مخاصمت باشد و قوام عالم به الفت و محبت است. پس لجاج از فسادهایی بود که مقتضی رفع نظام عالم بود و این تباهترین اوصاف رذایل است. در مناقب العارفین احمد افلاکی آمده است: در راه شام ساربان اشتران ما در منزلی به جد گرفت که البته این جایگاه نزول کنیم. حضرت مولانا تمکین نداد، باز لجاج کرده پیش آمد که من نمی روم. حضرت مولانا هر دو دست وی محکم ببست و بر دوش خیش بگرفت و روانه شد. همچنان قرب یک فرسنگ راه رفته در سبزگاهی و خشکیاهی فرو نهاد و فرمود که ای ابله، گیرم که در حق ما رحمتی و شفقتی نداری، غم اشتران خود نیز نخوری؟ چه آن منزل خشکستان بود و امشب آن منزل منزلگاه لشکر مغول خواهد شدن و حوالی آن را زیر و زبر خواهند کردن. آن بود که لشکر مغول منزل به منزل در پی ایشان می رسیدند. در کیمیای سعادت امام محمد غزالی می خوانیم: حضرت رسول گفته است کفارت هر لجاجی که با کسی کنی دو رکعت نماز است، و لجاج آن بود که کسی سخنی گوید، خطا بر وی فرو گیری و خلل آن فراوی نمایی، و این همه حرام است که از آن رنجانیدن چیزی حاصل آید و هیچ مسلمان را بی ضرورت رنجانیدن نشاید. و در چنین چیزها خطا فرانمودن فریضه نیست، بلکه خاموش بودن از کمال ایمان است. اما چون اندر مذاهب بود، آن را جدل نیز گویند. در رساله کامل ابن عسیر آمده است که در جنگ بدر مشرکان به سختی شکست خوردند و در هنگامه جنگ یکی از بزرگان شرک به نام ابوالبختری در محاصره مسلمانان آمد. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند که ابوالبختری را نکشند، چرا که در آغاز بعثت اگر چه مشرک بود، مشرکان دیگر را از آزار رساندن به پیامبر باز می داشت و در نقض صحیفه و قطعنامه مشرکان کوشش می نمود. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به پاس اعمال او وی را به احترام می نگریست. مسلمانان به ابوالبختری گفتند که پیامبر تو را بخشیده است. او گفت دوست من مجذر ابن زیاد را نیز ببخشید. گفتند این بخشش تنها از آن توست. ابوالبختری لجاج کرد و گفت حال که چنین است مرا نیز بکشید تا زنان قریش نگویند که من بر دنیا حریص بودم و خود را از مهلک رهانیدم. ناگزیر پس از گرفتن دستور از حضرت رسول اکرم، هر دوی آن مشرکان را به هلاکت رساندند. چنین شد که ابوالبختری بر اثر لجاج خیش هلاک شد. سید عبدالله بشر در کتاب الاخلاق به نقل از حضرت رسول اکرم می نویسد با برادرت لجاجت مکن، و می فرماید هر کس در حالی که حق به جانب اوست از لجاجت صرف نظر کند، خانه‌ای در بالای بهشت خواهد داشت، و هر کس در حالی که بر باطل است از لجاجت چشم بپوشد، خانه‌ای در میان بهشت از آن او خواهد بود. و می فرماید هیچ بنده‌ای از حقیقت ایمان به کل نصیب نمی‌گیرد مگر از لجاجت دست بردارد، حتی اگر بر حق باشد. و در نهج البلاغه می‌خوانیم لجاجت تدبیر را باطل می‌کند. در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی می‌خوانیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز بعثت در برابر لجاجت و کارشکنی سخت مشرکان قرار گرفت و آنان را نفرین کرد که خدایا سالهای خشکی و قحطی را همانند سالهای قحطی یوسف دامنگیر آنها کن. مدتی نگذشت که قحطسالی مهیبی در مکه روی داد و مردم از گرسنگی و تشنگی هنگامی که آسمان را نگاه می کردند گویی در میان آنها و آسمان دودی به پا شده بود. شدت قحطی به جایی رسید که آنان مردارها و استخوانهای حیوانات را می خوردند. پس به حضور پیامبر آمدند و اظهار عجز کردند و گفتند ای محمد، تو ما را دستور به صله رحم می دهی در حالی که خیشان تو در این قحطی نابود شدند. اگر این عذاب را از ما برهانی ما ایمان می آوریم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را دعا کرد و بر اثر دعای آن حضرت قحطی و خشکسالی به پایان رسید و جای آن را نعمتهای الهی پر کرد. اما مشرکان لجوج به لجاجت خیش افزودند و باز به سوی کفر بازگشتند. ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه آورده است که میان بوذر و بلال لجاجی رفت. بوذر بر بلال سرزنش کرد که تو سیاهی. بلال گله پیش رسول برد. رسول گفت یا ابوذر، ندانستم که اندر دل تو بقیتی از کبر جاهلیت مانده است. بوذر روی بر زمین نهاد و سوگند خورد که از آنجا بر نگیرم تا بلال پای بر روی من نهد و اندر زمین بمالد. روی بر نداشت تا بلال آنچنان کرد.
بله، ساعت 1:32 بامداد سه‌شنبه است و ما همچنان با برنامه شب‌های تهران در خدمت شما خوبان شرف حضور داریم. خانم مریم بهلولی از کرمانشاه گفتند شب آمد حسین خان جهانی شد پر همای راه شب، دزدید چو دیو شب نفس را زد نغمه حمید رضا خان قمی به یاد عهد دیرین، هر مست که بود هوشیار شد تا که سعید خان یوسف نیا از چشمه شبهای تهران جوشید. دستتون درد نکنه خانم بهلولی، خیلی زیبا گفتید. و جالبه که آقای احمد رضامیر یا احمد رضامیر خیلی مطلب قشنگی نوشتن که گشت کنداکتور عوض شد بیدار باش حذف، آمدند شعرا و ادبا یک به یک هر کدام را چنته باشد پر ز حرف، بس چه زیبا عرضه می دارند شعر شاعران، عمر گران را می نماییم به بیداری صرف، آن چه حاصل می شود زین زحمت از دل این حرف ها معرفت بندیم. طرف خیلی ممنون جناب آقای رضا میر، لطف کردید و پیامک فرستادید. و اما میخواییم راجع به شعر پایداری یه صحبت کوتاهی داشته باشیم و بعد نقبی بزنیم به یکی از مثنوی های ماندگار جناب زنده یاد حمید سبزواری. شعر پایداری صرف نظر از دلالت های موضوعی یا فلسفی و علوم عقلی به شعری گفته میشه که نتیجه همراهی و همدلی میهنی و قومی و دینی در برابر هر نوع ظلم و تجاوزگریه. البته فقط جنگ تنها محمل شعر پایداری نیست و میشه گفت که پایداری و مقاومت و مفاهیم شعری و ادبی فرایندهای عام دیگه‌ای رو هم در بر میگیره و دوره‌های خاص از نزاع انسان با طبیعت، حکومت و بیگانه‌ها رو شامل میشه. شعر و ادب مقاومت و پایداری که محصول پایداری در برابر تهاجم و حمله به مهاجمه در هر اندیشه و اعتقادی با هر مرام و انگیزه‌ای مهم و قابل بحث و بررسیه. خب درسته که جنگ پدیده نامطبوع و غیر قابل قبول در فرهنگ عمومیه و همه مذاهب و مکاتب نسبت به پدیده جنگ بدبین هستند، اما هر آیینی مواجهه با جنگ رو در شرایطی خاص نه تنها نامحتمل بلکه ضروری میدونه. خب در دین اسلام هم با مفهومی به نام حق و باطل و خیر و شر رو برو میشیم.